بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یعنی در اشکالش ذکر کردیم که ولی آقایون بعضی ها این رو ذکر کردن در تقدیم نظر، اما نتیجهش عکس کامله. یعنی نتیجهش این میشود که حج بر نظر مقدم بشه. ما احصا کردیم در کلمات ما وجه دیگری برای تقدیم نظر پیدا نکردیم. همین وجوهی که بود که عرض کردیم وجه آخرش هم باید بیاریم جز ادله قول بعد، یعنی وجه تقدیم حج بر نظر. خب دیگه لو خلیه و تمه وجود داره دیگه، استطاعت مشروط به استطاعت، الان همه شرایط استطاعت رو داره دیگه. قرار یعنی عرض کردیم میگم آقا این شرطش چیه؟ استطاعت موجوده الان موجوده، فرض ما اصلا همینه. خب حالا ببینید آیون میم سراغ قول بعد. قول دیگر قول قائلین به انحلال نظر، میگن آقا وقتی استطاعت آمد ما کشف از این میکنیم نظر قبلی منحل میشه و از بین میره و این برش حج واجبه. خب اینجا یک دلیل در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده در جلد 26 موسوعه صفحه 117. مرحوم آقای خویی می فرمایند ما وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه نمی دونیم. یعنی رو مبنایشون هم نظر و هم حج مشروط به قدرت عقلیه است. اما یک کلام مفصلی دارن اینجا، خلاصه فرمایششون اینه، خوب عنایت بفرمایید کلام ایشون رو. ایشون میفرماید نظر یعنی چی؟ نظر یعنی انسان ملتزم میشود در پیشگاه خدای تبارک و تعالی که یک عملی رو انجام بده. نظر کننده یک التزامی داره، خدای تبارک و تعالی بهش میگه وفا به نظرت واجبه. یعنی خداوند این رو الزام میکند به این التزامش. خب کی خدا میتونه این رو الزام بکنه به این التزام؟ زمانی که این ملتزمون به این فعلی رو که این شخص رو التزام پیدا کرده قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه. میگه لله علیه، برای خدا برگردن من هست این کار رو انجام بدم. پس باید متعلق نزد قابلیت اضافه به خدا و انتصاب به خدای تبارک و تعالی داشته باشه. میفرمایند که این که فقها آمدن گفتن متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، دلیلش همینه. اینطور نیست که بگیم آقا ما یه روایتی داریم، روایت میاد میگه که آقا متعلق نظر باید رجحان داشته باشه. نه، خود ماهیت نظر توریست، حقیقت نظر توریست که باید اون فعل قابلیت اضافه و انتصاب به خدا داشته باشه. خوردن و خوابیدن و اینا که رجحان نداره قابلیت انتصاب نداره. بعد میفرمان ولعل این شرطی که فقها میان میگن نظر
محلل حرام یا محرم حلال نباشه، اینم همینه. یعنی غیر از رجحان چیز دیگه ای نیست. میگیم آقا یه عنوانی داریم، میگیم متعلق نزد باید قابلیت اضافه به خدا داشته باشه. چیزی که برای ما تفویت واجب میکند، چیزی که برای ما تفویت واجب میکند، این قابلیت اضافه به خدا نداره. یه فعلی رو انسان بخواد انجام بده، میگیم آقا این فعل موجب از بین بردن یک واجبی به نام حجه، ولو رجحان ذاتی داره، اما قابلیت اضافه‌ای به خدای تبارک و تعالی نداره. مرحوم آقای خویی اینجا یه عنوانی رو درست میکنن و اون عنوان این است که ادله نزع ادله امضائیه است. ادله مثل وجوب صلات و وجوب حج و اینها ادله ابتدایی است یا تأسیسیه. مثلا حالا آیا فعلی که مستلزم تفویت یک واجبه خدای تبارک و تعالی یه دور امضا میکنه، قابلیت امضا داره؟ فعلی که موجب تفویت واجبه هرگز مورد امضای خدای تبارک و تعالی نیست. پس ما وقتی میگیم اوفو به نذور با لله علی الناس فرق داره. اوفو به نذور امضاست، باید این متعلق نزع قابلیت امضا داشته باشه. چیزی که مفوت واجبه قابلیت امضا ندارد، پس ادله نذر قاصرتون ان شمول حال المقام، اصلا شامل ما معرفی نمیشه، شامل اون نمیشه. حالا اجازه فرمایید من بیان ایشون رو دقیق عرض بکنم. پس اینجا اصلا بعد که استطاعت اومد میفهمیم از اول این نزع باطل بوده، از اول این نزع منعقد نشده. حالا بین انعقاد و انحلال فرق هست، ولی مقصود ایشون این است که از اول این نزع باطلا آمده و نزع صحیح نبوده. بعد ما میمونیم و دلیل وجوب حج، پس باید حجش رو انجام بده. این دلیل ایشون، بعد یک معیدی ایشون میاره، میفرماد اگر ما بخوایم با مسئله نذر سابق بگیم مانع از وجوب حج لاحقه، خب این یک راه چاره‌ای میشود که اونایی که میخوان از حج فرار کنن هر سال یک چنین نذری میکنن، نه فقط نذر زیارت امام حسین علیه السلام، درست در این دهه ذوالحجه نذر میکنه در مسجد جامع شهر خودشون، مثلا نماز بخونه 24 ساعته. پس باید بگیم که این نذرشو باید عمل کنه و مانع از وجوب حج بشه. این راهی میشه برای اینکه اگر کسانی بخوان از مسئله حج فرار بکنن، از این راه بخوان استفاده کنن. این بیان ایشونه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفسیر الشریعه که خب من مکرر عرض کردم، ایشون اصولا و فقهن از همون اول، از اول که داریم میگیم یعنی از قبل از پیروزی انقلاب سال 50، مثلا قبل از 50 که ایشون تدریس خارجشون رو شروع کردن، بعدم که تبعید شدن در یزد، هر جا مرحوم آقای خویی نظری داشتن این رو مورد توجه و مورد بحث قرار دادن، عنایت داشتن. و خود ایشون میفرمودن من توفیق نداشتم که نجف باشم و درس مرحوم آقای خویی برم، ولی به همه مبانی فقهی و اصولی و رجالی ایشون احاطه دارم. برای اینکه قدم به قدم اصولشون همینطوره، فقهشون همینطوره، نظرات مرحوم آقای خویی رو مورد بحث قرار میدن. خب رو همین جهتم بود. من یادم میاد که در طبعی در سال 51 و 52 و اینها در یزد از ایشون اون موقع سوال میکردن، قبلش سوال میکردن راجع به اعلمیت امام. ایشون میفرماد من با توجه به این که مبانی هر دو را دیدم و اطلاع دقیق دارم امام را اعلم میدونم. خیلی ها بودن من اطلاع داشتم، اینا خب خیلی متوقل در مرحوم آقای خویی بودن، اصلا فکر نمی کردن، احتمال نمی دادن دیگری در حد ایشون باشه، فقط می گفتن ایشون اعلم است و بدون تردیدی. خب براشون محرز بود. ولی مرحوم والد ما می فرمودن که نه، من مبانی هر دو رو دیدم فقهن و اصولن و امام رو اعلم می دونن. خب عرض می کنم که اینجا ایشون می فرمان اولا در کلمات مرحوم آقای خویی یک تحافظ وجود داره و بعد از اینکه اون مسئله تحافظ رو مطرح کردن یک اشکالی دارن که انشالله شما تفسیر الشریعه جلد اول کتاب الحج صفحه 245 رو ببینید، کتاب خود مرحوم آقای خویی رو هم ملاحظه بفرمایید تا فردا انشالله. و صلی الله